نویدبان حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان نی میگوید که خشونت با خبرنگاران در سال 2018 نسبت به 2017-18 درصد افزایش یافته است. 39 سال از تجاوز قشون سرخ بر افغانستان گذشت و رئیس جمهور امریکا با نیروهای امریکایی در جرمنی دیدار کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا همکارم سلطان محمد سرور مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
حکومت افغانستان امروز ششم جدی را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان می کند. قماندان قوای امریکایی و ناتو در افغانستان می گوید طرفین درگیر جنگ در این کشور در میدان نبرد به پیروزی دست نخواهند یافت. پاکستان رئیس جمهور سابق این کشور آصف علی زرداری و 171 نفر دیگر را ممنوع خروج ساخت و رئیس جمهور امریکا از عراق و جرمنی بازدید کرد. مشروع اخبار. حکومت افغانستان امروز ششم جدی را که مصادف است با یورش قشون اتحاد شوروی سابق به این کشور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان عنوان می کند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت که رنج ها و مصائب ششم جدی بعد از 39 سال امروز هم احساس می شود.
این روز یکی از بدترین روزهای سیاه و خونبار در تاریخ کشور است که متاسفانه در نتیجه این روز افغانستان خسارت هنگفت مادی و معنوی را متحمل شد که عواقب آن هنوز هم ادامه دارد.
ریاست اجرایی افغانستان از مجاهدین ستایش کرده می گوید که آنها با دستان خالی و فداکاری خود بالاخره توانستند که قشون اتحاد شوروی را از کشور اخراج کنند که در نتیجه اتحاد شوروی از هم فرو پاشید. اعلامیه می افزاید که افغانستان هم در این جنگ متحمل خسارات مادی و معنوی هنگفته شد که هنوز هم جبران نشده است. شورشان طالب هم با پخش یک اعلامیه گفتند که اگر آمریکایان از افغانستان خارج نشوند با سرنوشت شوروی خواهند شد. قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید جنگ 17 ساله در افغانستان با پیروزی نظامی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در آن خاتمه نخواهد یافت. جنرال سکات میلر این مطلب را در گفتگوی دیروز خود با تلویزیون CNN ابراز داشت. جنرال میلر گفت که با در نظر داشت وضعیت افغانستان، جانبین درگیر در این کشور با پیروزی در میدان نبرد نمیتوانند جنگ را خاتمه دهند. او افزود که این جنگ تا زمان ادامه خواهد داشت که یک راه حل سیاسی به میان آید. قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان از توانایی های قوای امنیتی این کشور در جنگ علیه طالبان ستایش نموده، گفت که مأموریت حمایت قاطع ناتو به آنها کمک می کند، ولی فراموش نباید کرد که اکنون جنگ را قوای افغان در کشورشان به پیش می برند. مقامات امنیتی فرا از کشته شدن دو قماندان طالبان خبر می دهند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیتی فرا امروز بر رادیو آزادی گفت که قماندانان عملیاتی طالبان در ولسوالی های شیندند و خاک سفید در حملات تیاره های بدون پیلوت کشته شدند. آقای محب می افزاید که در یک ماه گذشته 50 حمله تیاره های بدون سرنشین در این ولایت صورت گرفته که در آن شمار زیاد از شورشان کشته شدند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. حلیم فدایی والی خوست گماشته شد. او بنا به پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و فرمان رئیس جمهور در این سمت گماشته شده است. آقای فدایی در بخش حکومتداری تجربه دارد و قبل از این والی میدان وردگ و لوگر بود. او به جای حکم خان حبیبی به حیث والی خوست مقرر شده است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان رئیس جمهور سابق این کشور آصف علی زرداری و 171 نفر دیگر را ممنوع خروج ساخت. این حکم به ارتباط تحقیقات جاری پولشویی اتخاذ شده است. فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان این خبر را امروز پس از آن اعلان کرد که تحقیق کنندگان پلیس فدرالی گفتند که گمان می رود آقای زرداری حسابهای بانکی جعلی داشته است. مقامات تلاش دارند که علیه وی رسما قضیه درج کنند. آقای زرداری که اکنون عضو پارلمان است متهم شده که ده ها حساب بانکی جعلی داشته، ولی او این اتهام را رد می کند. آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان بود که در سال 2007 ترور شد. امروز 11 سال روز مرگ وی می باشد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از یک سفر اعلان نشده به عراق و ملاقات با سربازان آمریکایی مستقر در این کشور به جرمنی رفته و در آنجا هم با عساکر آمریکایی ملاقات کرد. این اولین سفر دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا به عراق بود. از او انتقاد شده بود که چرا تا حال با سربازان آمریکایی در میدان‌های جنگ ملاقات نکرده است. در قرارگاه رامشتاین جرمنی رئیس جمهور ترامپ با ده ها نفر دست داد. روز قبل از این ترامپ همراه با همسرش ملانیا از قرارگاه هوایی الاسد در غرب بغداد دیدن نمود. ترامپ در عراق از تصمیم خود در مورد اینکه سربازان آمریکایی را از سوریه فرا می‌خواند دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا چند روز قبل اعلان کرد که در حدود 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه فرا می‌خواند. ترامپ در عراق گفت که آمریکا نمی‌خواهد که نقش پلیس جهانی را بازی کند. و یک نظرسنجی میگوید که روسیه در سال آینده با کندی اقتصاد و تورم بلند روبرو خواهد شد. این نظرسنجی آژانس خبررسانی رویترز که در آن از اقتصاددانان و تحلیلگران امور مالی سوال شده است. خطر تغییرات غربی جدید، پایین آمدن قیمت روبل و افزایش مالیات را سبب این کندی اقتصادی عنوان میکند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان.
سال 2008 میلادی که در آخرین روزایش هستیم نسبت به سال گذشته که سال 2017 بوده، ما شاهد افزایش 18% خشونت علیه روزنامه‌نگارا است.
39 سال از تجاوز قشون سرخ بر افغانستان گذشت.
بعد از مداخله اتحاد جماهیر شوروی در جهاد فعالیت پیدا شد، قوت پیدا شد، یگانگی پیدا شد، اتحاد و وحدت پیدا شد.
جام جهانی رقابت‌های سال 2019 کرکت به بامیان رسید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از دیدار با سربازان کشورش در عراق با نیروهای آمریکایی در جرمنی نیز دیدار کرد. برنامه‌های حقوق کودکان و آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. میپردازیم به گزارشی که در صدر مطالب این برنامه قرار دارد: افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان نای میگوید خشونت با خبرنگاران در سال 2018 نسبت به 2017 18% افزایش یافته است. این اداره امسال را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها مرگبارتر از پارسال دانسته است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید سال روان میلادی برای خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته خونین‌ترین سال و مملو از خشونت بوده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز پنجشنبه در نشست خبری یافته‌های نی در سال روان میلادی را این گونه فشرده ساخت:
امسال سال 2018 میلادی که در آخرین روزایش هستیم نسبت به سال گذشته که سال 2017 بوده، ما شاهد افزایش 18% خشونت علیه روزنامه‌نگارا است.
آقای خلوتگر میگوید در سال روان میلادی 197 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کردند. این خشونت ها شامل 20 مورد قتل، 20 مورد زخمی شدن خبرنگاران، 59 مورد تهدید، 34 مورد لاتکوب، 12 مورد حمله بر رسانه ها، 1 مورد اختطاف و 49 مورد گوناگون دیگر بر بنیاد یافته های نی در برابر خبرنگاران در سال روان میلادی رخ داده است. در بخش از این یافته ها آمده است که 55% عمل خشونت در برابر خبرنگاران در این سال مقام های حکومتی بودند. 23% گروه طالبان در 14% این خشونت ها افراد مسلح ناشناس دخیل بودند و مردم عام نیز عامل 8% این خشونت ها در برابر خبرنگاران دانسته شدند. نی در حال به این یافته ها پرداخته است که در پایان ماه اپریل سال روان سه خبرنگار رادیو زدی، سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم درانه‌ای که تازه با این نهاد رسانه‌ای پیوسته بود، در یک حمله انتحاری به شمول شماری از خبرنگاران در شجدرک کابل جان باختند. بر بنیاد این گزارش، دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در سال 2017 میلادی 166 رخداد خشونت‌آمیز در برابر خبرنگاران ثبت شده بوده است که بیشتر شامل لاتکوب، عدم دسترسی به اطلاعات و تهدید بوده است. در این میان سید جعفر راستین، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این نشست اشتراک داشت، گفت که از بهر مسئولیت خبرنگاران مقرره ای را ساختند که نهایی شده است.
تدوین اسناد تقنینی در حوزه حمایت و حفاظت از جان خبرنگارا، مقرره امنیت و مسئولیت خبرنگاران که طرز العمل بود در کمیته مشترک، در سطح مقرره ارتقا یافته که امیدوار هستم این کمک و جمع شما سنگرداران حوزه تلرسانی بیتانه شوه و رهنمود پوشش رویدادهای تروریستی تدوین شد و نهایی شد.
از سوی دیگر مجیب خلوتگر میگوید نهادهای حمایت از رسانه ها و حکومت باید برنامه هایی را در سطح کشور برای حمایت و مسئولیت خبرنگاران بسازند که بر بنیاد آنها زندگی خبرنگاران از تهدیدها مسئول باشد و نیز دسترسی آنان به اطلاعات بیشتر گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز ششم جدی 1397 روز است که 39 سال از تجاوز قشون سرخ در افغانستان گذشت. در ششم جدی سال 1358 نیروهای اتحاد شوروی سابق بر افغانستان هجوم بردند که در نتیجه ببرک کارمل به قدرت رسید. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
مقامات افغان میگویند که پس از گذشت 39 سال از تجاوز قشون سرخ بالای افغانستان، هنوز نیز افغانها قربانی میدهند و با چالش‌های گوناگون روبرو هستند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، به رادیو آزادی گفت که روسیه به خاطر جبران آن اشتباه باید با روند صلح و تقویت اقتصادی این کشور همکاری کند.
متأسفانه افغانستان متقبل زیان‌های مادی و معنوی شدن که تا هنوز هم افغانستان از این بحران رنج میبره و آسیب پذیره. تمام طرفهای بحران افغانستان باید به دست هم داده و برای حل بحران تلاش بکنن تا ما شاهد یک افغانستان باثبات و سلحمیز باشیم.
آقای خوزون میگوید که یگانه راه بیرون رفت از چالش‌های موجود در این کشور تلاش‌های صلح است که باید به موفقیت برسد. 39 سال پیش از امروز در شش جدی سال 1358 حدود 25,000 سرباز اتحاد جماهیر شوروی که با سلاح و تجهیزات پیشرفته مجهز بودند بالای افغانستان حمله کردند. تعداد این نیروها بعداً به حدود 150,000 تن افزایش یافت. بر اساس گزارش ها قشون سرخ به خواست ببرک کارمل بر افغانستان تجاوز کرد، حفیظ الامین را کشتند و کارمل از رادیو تاشکند اعلان نمود که رژیم امین سقوط کرد. نیروهای شوروی سابق بیش از 9 سال در افغانستان باقی ماندند. در این مدت صدها هزار افغان کشته و زخمی شدند و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک این کشور گردیدند. قشون سرخ شوروی در افغانستان با مقاومت شدید روبرو گردید و بالاخره در 26 دلو سال 1367 هجری خورشیدی مجبور به ترک این کشور شدند. در این حال محمد امین وقاد از رهبران پیشین جهادی نیز از مقاومت افغانها در برابر نیروهای شوروی سابق سخن می زند.
بعد از مداخله اتحاد جماهیر شوروی در جهاد قاطعیت پیدا شد، قوت پیدا شد، یگانگی پیدا شد، اتحاد و وحدت پیدا شد و یک پشتوانه ملی، منطقوی و جهانی را به دست آوردن. مهاجرش رسمت پیدا کرد، کمک ها را برشان می رسیدن، پیروزی را نصیب افغان شد.
اما نادرخان کتوازی یک عضو ولسی جرگه با آن که می گوید پس از تجاوز نظامی اتحاد جماهیر شوروی افغانستان با مشکلات روبرو گردید، اما به گفته وی جنگ های بعد از پیروزی مجاهدین نیز این کشور را با بدبختی ها مواجه ساخت. وی می گوید پس از بیرون شدن نیروهای شوروی سابق مجاهدین به علت بی اتفاقی ها جنگ داخلی را آغاز کردند که کابل به ویرانه مبدل شد، مردم کشته شدند، نیروهای امنیتی و ادارات از بین رفتند. این همه خواست شخصی آنان و رضایت دشمن بود که باید چنین شود. آقای کتوازی می گوید که تجاوز قشون سرخ بر این کشور زمینه را برای مداخلات کشورهای دیگر در افغانستان نیز فراهم ساخت. وی تاکید میکند که افغانها به ویژه سیاسیون افغانستان باید از تجارب گذشته بیاموزند و به دور از اختلافات برای تأمین صلح در این کشور تلاش کنند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. طوری که در جریان هستید، منابع در حکومت افغانستان تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اما تا هنوز رسما این تأخیر را اعلام نکرده. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که آرزو غیاسی تهیه کرده.
پس از خبر احتمال به تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند تأخیر در تاریخ این انتخابات به هدف ایجاد اصلاحات یک امر حتمی بود. اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می افزاید که اگر این تعویق همراه با اصلاحات نبوده و باز هم نگرانی ها از عدم شفافیت را به همراه داشته باشد، بر علاوه نقض قانون و عزت و آبروی این کشور نیز سخت تمام خواهد شد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی در مورد گفت
اگر این تعویق باز هم بدون برنامه میشه، متاسفانه که ضمن اینکه قانون اساسی نقض میشه، باز هم نتایجش برای افغانستان و برای عزت و آبروی کشور ما سخت تمام میشه. اما اگر با برنامه باشه و افراد متخصص، کارا، مدیر و با فهم و درایت و صادق در رأس از کمیسیون قرار بگیرن، انشاءالله که یک خبر خوش میتونه حداقل ما به این باید پیدا میکنه که بعد از روز انتخابات جنجال های بعد از انتخابات نخواهد داشتیم که کسی باز نتیجه را قبول بکنه و یا کسی نتیجه را قبول نکنه.
آقای رشید گفت که حکومت و مردم افغانستان نمیتواند چشم پوت و به شکل مرموز به سوی انتخابات ریاست جمهوری که از اهمیت زیادی برخوردار است بروند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته گفت که انتخابات ریاست جمهوری ممکن دو ماه بعد از 31 حمل برگزار شود. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل آینده را روز برگزاری انتخابات اعلام کرده و آمادگی های 70% هم خبر داده بود. همچنان از 5 روز به این سو روند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شده است که تا حالا حدود 50 تن برای ثبت نام بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آورده اند. با آنکه این کمیسیون روز گذشته گفت که با طرف های دخیل در انتخابات به شمول جامعه جهانی، حکومت و سیاسون مشوره های صورت گرفته و به روز پنجشنبه رسما این تاریخ اعلام خواهد شد، اما عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو زودی گفت که ممکن در اوایل هفته آینده این موضوع مشخص گردد. وی در مورد علت این تأخیر افزود
به خاطر اینکه ما در سال تجارب خوبتر از انتخابات 25 میزان گرفته باشیم و اصلاحات را در چند بخش با وجود داریم، خصوصا هم تجاربی که به دست آمده و دست های کاموخته شده باید یا عملی شده و در انتخابات آینده تکرار نشه. از خاطر موارد بحث ها جریان داره، ما امیدوار هستیم در اوایل هفته آینده این مورد ما بحثا در حضور داشت شرکای انتخاباتی خود تصمیم خواهیم گرفت که
اما اینکه آیا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تعویق انداختن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی افغانستان را نقض میکند، ودیر صافی آگاه مسائل حقوقی در پاسخ میگوید در صورتی که دلایل کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به برگزاری انتخابات معجب باشد، تغییر در تاریخ آن مشکل قانونی ندارد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. بیایید در مورد پیشنهاد شورای عالی راه نجات افغانستان بشنویم. این شورا پیشنهاد میکند که برای اجرای مذاکرات صلح باید نماینده های واقعی مردم به کار گماشته شوند. باز هم از آرزو غیاسی میشنویم.
شورای عالی راه نجات افغانستان تلاش های جاری صلح این کشور را بی نتیجه و خاک پوشیدن به چشم مردم می خواند. سید اکبر آقا رئیس این شورا روز پنجشنبه در نشست اعضای این شورا گفت که بورد مشورتی صلح افغانستان که در رابطه با مذاکرات صلح ایجاد شده است نمی تواند از تمامی ملت افغانستان نمایندگی کند و افزود که تلاش های صلح زمان نتیجه خواهد داد که اختیار آن در دست ملت بوده و به هر دو طرف مذاکره کننده قابل قبول باشد.
سه امور ضروری است: به ملت اختیار دادن، اتفاق و میار اسلامی ایجاد کردن، و صحبت دوم این است که آوازه به خروج 7000 نیروی خارجی بلند شده. با این موضوع افغانستان حل نمی شود، بلکه زمان حل شده می تواند که تمامی نیروهای نظامی از افغانستان بیرون شوند.
سید اکبر آقا این را نیز گفت که نتیجه مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان و طالبان در امارات متحده عربی بی نتیجه بود، چون به باور وی برای مذاکرات صلح یک میکانیزم قبول شده وجود نداشت. شورای عالی راه نجات افغانستان در حالی تلاش های جاری صلح این کشور را امید بخش نمیداند که از حدود سه ماه گذشته تلاش ها برای صلح افغانستان به سطح ملی، منطقوی و بین المللی سرعت گرفته است. سفرهای نماینده امریکا به شمول افغانستان به چندین کشور منطقه به هدف آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح موضوعی است که افغانها و زلمه خلیلزاد آن را در زمینه صلح امید بخش می‌خواند. بر علاوه سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در جریان هفته جاری به کابل از تلاش دیگری است که به هدف آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان مسلح صورت گرفته است. در این حال ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید تلاش‌های انجام شده در پیوند به صلح امیدواری‌ها برای مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان بیشتر ساخته است. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست گفت که بورد مشورتی صلح به خواست مردم ایجاد شده و ابراز امیدواری کرد که تمامی جریان‌های اجتماعی و مدنی از پروسه صلح حمایت کنند.
تلاش‌های حکومت و مردم افغانستان و همچنان تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی برای صلح افغانستان جریان داره. ما فعلا هم به سطح ملی و هم به سطح جهانی اجماع داریم. بورد مشورتی صلح افغانستان ای از اثر مشورهای حکومت با اقشار مختلف جامعه ایجاد شده و ای نمایندگی از تمام مردم افغانستان را میتواند.
احزاب سیاسی، اکثر اعضای شورای ملی، مردم و فعالان مدنی تلاش های آغاز شده برای صلح را یک موقع خوب دانسته و تاکید کردند که حکومت افغانستان و مردم باید از این پروسه حمایت کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
جام جهانی رقابت های سال 2019 کرکت امروز در ولایت بامیان به نمایش گذاشته شد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا پس از دیدار با سربازان کشورش در عراق با نیروهای امریکایی در جرمنی هم دیدار کرد. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به خاطر این که از زمانی که به حیث رئیس جمهور این کشور به کار آغاز کرده است از نیروهای امریکایی در مناطق جنگ دیدن نکرده به شدت انتقاد می شد. دونالد ترامپ در ماه اکتبر گفته بود تصور نمی کرد که دیدار با نظامیان امریکایی تا این حد لازم است. ولی اینک در روزهایی که عیسوی ها از عید کریسمس تجلیل می کنند، آقای ترامپ به هدف کاهش این انتقادات در یک سفر قبلا اعلان ناشده دیروز به عراق رفت و با نظامیان امریکایی مستقر در آنجا دیدن کرد. در این ملاقات ملانیا ترامپ بانوی نخست امریکا هم رئیس جمهور ترامپ را همراهی می کرد. دونالد ترامپ در جریان سفر به عراق از تصمیم اخیر خود در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد. به گفته ای آقای ترامپ، چون جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه شکست خوردن، وی به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تصمیم گرفت. دونالد ترامپ گفت پلان کاهش تعداد نظامیان آمریکایی را در عراق ندارد و از عراق در صورت نیاز میتوان به حیث پایگاه برای حمله بر شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه استفاده کرد. در حال حاضر حدود 5000 نظامی آمریکایی در عراق مستقرند که از نیروهای امنیتی محلی در جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حمایت میکنند. انتظار میرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مقامات ارشد عراقی نیز ملاقات کند. اما بر اساس گزارش ها نسبت اختلافات در مورد چگونگی این ملاقات آقای ترامپ با مقامات عراقی دیدار نکرده است. در این گزارش ها در مورد جزئیات این اختلافات معلومات ارائه نشده است. آقای ترامپ دیروز بعد از ملاقات با نظامیان آمریکایی در عراق دوباره به سوی واشنگتن پرواز کرد و در مسیر راه طیاره حامل وی در پایگاه هوایی رامشتاین در جرمنی فرود آمد. دونالد ترامپ در جرمنی هم با نظامیان آمریکایی مستقر در آنجا دیدار کرد. در برخی عکس‌ها آقای ترامپ دیده می شود که با عساکر آمریکایی صحبت می کند.
جام جهانی رقابت‌های سال 2019 کرکت امروز در ولایت بامیان به نمایش گذاشته شد. این جام که دیروز به کابل رسید، قرار است به ولایت‌های هرات و کندهار نیز منتقل شود. بیایید که گزارش غلام عباس نادری را در این مورد بشنویم.
با مناسبت اینکه تیم ملی کرکت برد افغانستان به جام جهانی کرکت راه یافته بود، امروز جام جهانی کرکت به همراه اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به ولایت بامیان سفر کردند. عزیز الله فضلی، رئیس عمومی کرکت برد افغانستان، در این مورد گفت:
بین 107 کشور افغانستان مقام نهم و دهم دارد. واکن هم جای افتخار است. ای جامی جانی 11 دفعه برگزار شده در گوشه مختلف جهان، 5 دفعه استرالیا برنده شده، 2 دفعه ویست اندیز برنده شده، 2 دفعه هم دوست ما و شما هندوستان برنده شد، 1 دفعه پاکستان، 1 دفعه هم سرملکان. این دفعه نوبت افغانستان است انشاءالله.
در این برنامه والی ولایت بامیان از کرکت بورد افغانستان خواست تا برنامه‌های آموزشی کرکت را در بامیان نیز برگزار کند. همین طور با توجه به امنیت موجود در بامیان، ایشان پیشنهاد کردند تا یک کمپلکس ورزشی در بامیان ساخته شود تا مسابقات کرکت به جای اینکه در خارج از کشور برگزار شوند، در بامیان انجام شوند. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
طوری که همه نیک در جریان هستند، بامیان شهر تاریخی، باستانی و تمدنی افغانستان است. در صورت پدید آمدن صلح پایدار و امنیت در اینجا، شاهد سرازیر شدن صدها هزار توریست و علاقمند دیدار از بامیان ما خواهی بود. به همین لحاظ پیشنهاد میکنم که ما در بامیان شاهد ساختن یک کمپلکس ورزشی باشیم که در اونجا مسابقات کرکت به جای اینکه با هزینه های سنگین در کشورهای همسایه ما یا در دیگر نقاط جهان برگزار شود، در بامیان برگزار شود.
Yeah.
این افتخار از خان بامیان باشد.
این در حالی است که افغانستان برای دومین بار به جام جهانی کریکت راه یافته است و برای اولین بار شورای جهانی کریکت اجازه داده است که به مدت 3 روز کاپ جام جهانی کریکت در افغانستان باشد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
پنج و 30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
حکومت افغانستان امروز 6 جدی را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان می کند. قماندان قوای امریکایی و ناتو در افغانستان می گوید طرفین درگیر جنگ در این کشور در میدان نبرد به پیروزی دست نخواهند یافت. مقامات امنیتی فرا از کشته شدن 2 قماندان طالبان خبر می دهند. حلیم فدایی والی خوست گماشته شد. زکریا بارگزی سرکنسول افغانستان در استانبول می گوید لاری های این کشور که چندی پیش از هرات برای لاجورد حرکت کردند فردا به ترکیه خواهند رسید و مراسم باشکوه برای استقبال آنها در نظر گرفته شده است. پاکستان رئیس جمهور سابق این کشور آصف علی زرداری و 171 نفر دیگر را ممنوع الخروج ساخت. رئیس جمهور آمریکا از عراق و جرمنی بازدید کرد. و یک نظرسنجی میگوید که روسیه در سال آینده با کندی اقتصاد و تورم بلند روبرو خواهد شد.
تشکر از سلطان محمد سرور و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حالا از نورالله شایان خبرهای مهم ورزشی را میشنویم.
جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی پس از کابل به ولایت بامیان برای نمایش منتقل شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت پس از بامیان این جام به هرات برده خواهد شد. این جام صبح روز چهارشنبه به کابل رسید و در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برای استقبال آن مراسم خاص برگزار شده بود. جام جهانی 2019 کرکت پس از 3 روز نمایش در کابل، بامیان، هرات و کندهار به امارات متحده عربی انتقال خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان فردا برای یک مسابقه دیگر به مصاف تیم فوتبال ترکمنستان می رود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی روز جمعه ساعت 1:30 بعد از ظهر در شهر آنتالیا در ترکیه برگزار می شود. این در حال است که چند روز قبل تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه با ترکمنستان 2-0 شکست خورد. و ریاست تربیت بدنی افغانستان قهرمانان وزن برداری را امروز ستایش کرد. بر اساس معلومات این ریاست، این قهرمانان در مسابقات وزن برداری در ازبکستان 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز را کسب کردند. این مسابقات در 5 دسامبر آغاز شد و در 8 همین ماه پایان یافته بود.
نورالله شایان بود با خبرهای مهم ورزشی. انتظار می رود صدها تن از نیروهای اضافی در 4 ولایت افغانستان مستقر شوند. مقام های فرقه 20 پامیر در کندوز می گویند که این نیروها در ساحات ناامن بغلان، کندوز، تخار و بدخشان جابجا می شوند. بیشتر از اجمل آریان بشنوید.
مقام های فرقه 20 پامیر در کندوز می گویند که در 4 ولایت زون شمال شرق با کمیت 390 تنی از نیروهای اردوی محلی به هدف تامین امنیت بهتر جا بجا می شوند. برید جنرال حیات‌الله آقتاش قماندان فرقه بی سپاه میر کندز در صحبت با رسانه‌ها گفت افرادی که به تشکیل اردوی محلی جذب شدند آنها کسانی هستند که قبلا در صفوف اردوی ملی و پلیس ملی وظیفه اجرا نموده بودند و بعد از 4 ماه تعلیمات مجدد محاربوی در چوکات قوت‌های محلی اردوی ملی در 4 توله در ولایت‌های زون شمال شرق سوق گردیده اند.
این پرسنل تمامشان پرسنل با تجربه و پرسنل است که از سربازان ترخیزی اردوی ملی و بریدبالان ترخیزی اردوی ملی و پلیس ملی که در افغانستان قبلا وظایف خود را اجرا کردند، افشخاص با تجربه هستند در جنب اردوی ملی و با معاش با امتیازات 75% اردوی ملی در محلات خود در جایی که اینا بدواش دارند وظایف خودش را اجرا خواهد کردند.
آقای آقتاش بیان نمود که قوات‌های محلی اردوی ملی تحت امر فرقه بستی پامیر به هدف تامین امنیت تاسیسات کلیدی دولتی، راه‌های مواصلاتی و ولسوالی‌های ناامن در ولایت‌های بغلان، کندز، تخار و بدخشان اعزام می‌شوند. از سوی هم غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز ایجاد اردوی محلی را در امر تامین امنیت ساحات نامن تاثیرگذار خوانده، اما تاکید دارد که این قوات‌ها باید تحت کنترل جدی قرار بگیرند تا از وظیفه‌شان سوء استفاده نکنند و باعث آزار و اذیت مردم نشوند.
عملیاتی که قرار است برای انداخته شود خوب است که عملیات‌های بنیادی باشه و جایی که باز پس می‌گیرند از لوس دشمن یا طالب پاک می‌سازند و استقامت‌ها را دوباره نیروهای دفاعی و نظامی را جا به جای بکنند و پرسنل اونجا داشته باشیم ما که از او استقامت حراست بکنه و مردم از زیر ظلم و از زیر جبر طالبان به در بیاره.
به گفته مقام‌های فرقه بستی پامیر که قوات‌های محلی اردوی ملی از تجارب فوق‌العاده نظامی برخوردار هستند و این نیروها در ساحاتی که پس از عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان آزاد می‌گردد به خاطر پر کردن خلا و جلوگیری از بازگشت دوباره طالبان مسلح جابجا می‌شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی ششونیم با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. فرصتی که باقی است به پخش برنامه های حقوق کودکان و آشیانه اختصاص یافته.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با ازدواج های خردسال با عزیز الله نور، مسئول حمایه طفل مادر در دفتر یونیسف زون شرق، مصاحبه ای را انجام دادیم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده باشید. آقای نور، خوش آمدید.
با تشکر از شما.
آقای نور، در ابتدا بر ما در رابطه با ازدواج بگویید که هدف اساسی ازدواج چی می باشه؟
تشکر. ازدواج عبارت از قرارداد یا مقاوله بین زن و مرد به خاطر تشکیل فامیل است. ماده 54 قانون اساسی افغانستان تشکیل فامیل یا فامیل من حیث رکن اساسی اجتماع بیان میکنه و خود عمیق قانون در حمایه از فامیل ها به عنوان رکن اساسی جوامع اشعار دارد.
زمانی که فامیل ها یا خانواده ها طفل را به ازدواج میتن، آیا اما هدف اساسی ازدواج برآورده ساختن میتونه ای اطفال؟
ما فکر میکنم که هدف ازدواج وقتی که ما میگیم تشکیل یک فامیل است، در اینجا رضایت دو جانب و هدفمندی هر دو جانب برای تشکیل فامیل مطرح است. شما میفهمین که در رضایت اهلیت مهم است و وقتی که یک شخص نتانه که رضایت خود به شکل واقعیش تمثیل بکنه، یعنی اهلیت کامل نداشته باشه، او نمیتانه که امو هدفی را که ما پیشتر عرض کردم برآورده بسازه، یعنی در تشکیل یک فامیل ایدئال مشکلات خود می داشته باشه و به همین نسبت هم است که در تمام ممالک دنیا در قوانینشان ازدواج های اطفال ممنوع است. ما شاهد ازدواج های قبل از وقت یا ازدواج های اطفال هستیم، ولی با تأسف که در افغانستان در جمله ممالک است که امی آمار و احصایه های ازدواج های قبل از وقت یا طفولیت در سطح خیلی بالا وجود داره که ما حتی گفته میتونیم که 42% ازدواج هایی که در افغانستان وجود پیدا میکنه قبل از وقت.
علت در چی است؟
در مجموع در افغانستان اگر ما شما گپ بزنیم چندین علت داره. یکی از عوامل مسئله فقر است. از جمله عوامل دیگه ما میتونیم که از بی‌سوادی و بی‌خبری والدین از حقوق اطفالشان نام ببریم. در پلوی ازی ما از یک سلسله مشکلات دیگه هم عدم امنیت، خصوصا جنگ هایی که پیدا میشه، والدین به خاطر ترس از این که سر اطفالشان آسیب امی جنگا نیایه او را به ازدواج میتن در رسم رواج مردم نکاس پیدا بکنن.
آقای نور، در قانون مدنی افغانستان در رابطه به سن ازدواج چی صراحت داده شده و کدام سن بر ازدواج تعیین کرده؟
قانون مدنی افغانستان که در زمان رئیس جمهور سابقه افغانستان مرحوم محمد داوود در سال 1355 تنفیذ شد، از او زمان تا به امروز سن ازدواج برای پسرها 18 سالگی و برای دختر خانما سن 16 سالگی تعیین کرده، گرچه که افغانستان شامل امو 8 مملکتی است که در امی اواخر در جنوب آسیا تصمیم گرفتن که سن 18 باید برای دختر و پسر به خاطر تشکیل ازدواج ملاک عمل قرار داده شده و در صورت قبل از طی سن 18 سالگی ازدواج ها باید ممنوع قرار داده شد.
اگر ازدواج به سنی که قانون و شریعت تعیین کرده صورت نگیره چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
در قسمت ازدواج های قبل از وقت بر علاوه تاثیرات اجتماعیش، از نظر طبی ما شاهد ازی هستیم که در حدود 44.9% دختر خانمایی که قبل از سن 18 ازدواج میکنن در وقت ولادت اختلالات تولدی دارن، یعنی که اطفالی که از اینا به وجود میایه مطابق احصایه های طبی 44.9% خود از این خانم ها حتی تا در معرض خطر فوت قرار میگیرن، اختلالات تولدی دارن. در پلوی اختلالات تولدی در حدود 31.2% یا 30% اطفال از اینا مرده به دنیا میاد و بعضی از امراض دیگه هم وجود داره و آماری که توسط امی مطالعه آخریه که توسط وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با کمک مالی و تکنیکی یونیسف انجام گرفت نشان دهنده از این است که 30% از کسایی که ازدواج کردند دختر خانم هایی که قبل از سن 18 بودند در معرض مرگ و میر قرار داشتند. از نقطه از نظر اجتماعی وقتی ما شما میبینیم که یک طفل ازدواج میکنه، دختر خانم نمیتونه که عمو مسئولیت هایی را که در فامیل خسر خیل خود به او باید رسیدگی بکنه او را برآورده بسازه. اونمو علت است که در فامیل جار و جنجال برپا میشه، در فامیل خسر خیلش مقصدم است و این جار و جنجال حتی به سرحد میرسه که به تفریق ها و طلاق ها میانجامه و بالاخره باعث دشمنی بین خانواده ها میشه.
برالاوه ازی که اما هدف اساسی ازدواج برآورده ساختن نمیتونن، مشکلات خیلی زیاد را با فامیل ها ایجاد میکنن، نقض قانون طفل صورت میگیره. دین مقدس اسلام در مورد ازدواج های قبل از وقت چی حکم کرده؟ میشه که در این رابطه بر ما بگوین، بخاطر که یکی از شروط اساسی نکام ایجاب و قبول است.
بالکل همینطور است که هر قرارداد بر رضایت طرفین باید صورت بگیره. در مسئله نکاح شرط اساسی رضایت طرفین بوده و از این خاطر موجودیت دو شاهد ضرور است حداقل. این به خاطر از این است که شکلا ازدواج باید معلوم شود که رضایت طرفین امی قرارداد که به نام ازدواج یاد میشه مطرح است. طفل اهلیت کامل خود صاحب نیست، به امو خاطر در این قسمت رضایتش مورد یک سوال کلان واقع میشه و موجودیت سوال در قسمت رضایت نکاح درست نمیشه. دین مقدس اسلام سن بلوغ بین 14 و 15 تعیین کردن و سن رشد سن 21 سالگی تعیین کردن. اردوی اعظمی دو سن با هم جمع و تقسیم دو اگر ما میکنیم تقریبا معادل 18 سالگی میشه. و از همین خاطر هم هست که اکثریت ممالک دنیا معایر بین المللی هم با اقتباس از مسائل دینی سن ازدواج 18 تعیین کردن یا سن طفولیت و کلانسالی را 18 تعیین کردن.
والدینی که دختران زیر سن خود به عقد نکاح کس در میاره، قانون مدنی افغانستان در این مورد چی حکم نموده؟
در قسمت جزای والدین یا کسایی که در نکاح شامل می باشند و این نکاح نکاح طفل با طفل یا طفل با کلانسال است، قانون ما به حبس متوسط حکم کرده که از 5 سال اضافه نباشه.
به نظر شما چی فعالیت های باید صورت گیره تا که جلو عروسی های خردسال گرفته شود؟
شما می فهمین که در قسمت حل بعضی از مسائل بعضی از دفاتر و بخصوص دولت افغانستان تلاش های خود میکنه. مؤسسات بین المللی و ملی هم در پالوی دولت همکاری و کمک بکنه.
پس دفتر یونسف چی پلان هایی داره؟
دفتر یونسف در سه قسمت میخواه که در راستا کار بکنه. یکی از او جمله کمک کردن به خاطر تقویه اصلاح سیستم قانونی است یا سیستم تقنینی. شما میفهمین که یک قانون است که به نام قانون جامع محافظت اطفال یاد میشه که در 16 فصل و 108 ماده با همکاری دفتر یونسف از طرف وزارت عدلیه تدوین شده و به پارلمان پیشکش شده. در مرحله دوم با همکاری با دولت افغانستان و شرکای دیگه ما میتونیم که یک سیستم قوی محافظتی اطفال که در سطح ملی، در سطح ولایتی و در سطح منطقه‌ای و اجتماعات کوچک باشه با وجود بیاریم تا از طریق امی سیستم محافظتی اطفال بتانیم جلو همچو ازدواج ها را بگیریم. مسئله سیومی که من میخواستم عرض بکنم امیست که دفتر ما وکالت میکنه بر دادخواهی از این که دولت افغانستان باید در برنامه های اجتماعی خود در سکتور یا بخش اجتماعی خود بودجه لازمه به خاطر محافظت اطفال و جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت مد نظر بگیره.
تشکر.
تشکر از شما، لطف کردین.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا شما برای کودکانتان قصه میگویید؟
نه، ما در قصه به خاطر نمیکنیم که هم خسته میباشیم، حوصله نمیباشه که در خانه با اطفال قصه کنیم.
قصه گفتن به اطفال چه تأثیری بر ذهن آنان دارد؟
چون که در قصه و ذهنیتی که ما با طفل خود میتیم و چیزایی که ما با طفل خود میگیم و یک ذهنیت مثبت به اطفال میتیم.
و با چه شیوهی به اطفال قصه گفته شود؟
یک مادر اگر طفلکش دوار نمیخوره از لای قصه ها با آهنگ کلام چی میکنه مادر؟ بگی بچه گکیم.
شنونده های گرامی، برنامه کنونی خانوادگی آشیانه روی همین موضوع است که قصه گفتن به اطفال در خانواده ها معمول است یا خیر، و قصه چه تأثیرات بر روان و ذهن کودکان دارد و کدام قصه ها به اطفال گفته شود و با چه لحن و بیان قصه بگوییم. همچنان به ارتباط این موضوع نظریات مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان بخش ادبیات کودک را نیز داریم. مجری شما احمد حنایش، برنامه را مهری انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، قصه گفتن یا خواندن کتاب برای کودکان سبب رشد فکر و ذهن آنان می شود. قصه گفتن نه تنها صمیمیت شما را با کودک افزایش می دهد، بلکه بر رشد ذهنی و گسترده شدن دایره لغات او نیز کمک می کند. گفتن قصه های غنی برای کودکان باعث می شود آنها با فرهنگ و آداب و رسوم ملی خود بیشتر آشنا شوند و در رابطه با جامعه و خانواده خود اطلاعات بیشتر کسب کنند. مگر مسعود وحیدی، کارمند یکی از ادارات دولتی، میگوید من و خانواده‌ام برای اطفال قصه نمیگوییم. این که چرا؟ وای میگوید
نه، ما در قصه به خاطر نمیکنیم که یکی قصه رو خودم نمیفهمم. از روزی که ما چشم به دنیا گشودیم و تولد شدیم تا فعلا کلش انقلاب و جنگ بوده، ما هیچ تو آرامی را ندیدیم که ما وقت به قصه گفتن پیدا کنم. خب اگر این قصه انتحار و مرگ و گپا رو میکنیم به اطفال، سر روحی اونا اثر بد میکنه. به این اساس دولت افسرم که میایم اینجا سرگردان میباشه دیگه، به مو اساس هم خسته میباشیم، حوصله نمیباشه که در خانه با اطفال قصه کنیم، حتی قصه نمیکنیم. و اونام که در بین خود برادر و همشهره یا دو برادرها با هم قصه میکنن یا یک کمی ساتیری میکنن، سرشان دیگه هم قار میکنن که آرام بشینن.
داستان و قصه نقش بسیار مهم در تکوین شخصیت کودک دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی میبرد. انجیلا خانم است که به گفته خودش تحصیلات در بخش روانشناسی دارد. وای بیشتر موضوعات را برای کودکانش در خلال قصه ها می گنجاند تا برای اطفال دلچسب و بیاد ماندنی شود و از آن بیاموزند. بقیه گپ ها را در مورد قصه گفتن برای کودکان از وای می شنویم.
خب ما کوشش میکنم که بعض وقت بساس همی قصه ها اولادا را نصیحت هم کنم. به طور مثال بعض قصه ها که راستی هم هست برشان میکنم، بعض قصه ها که هست که من خودم طور رو تهیه میکنم که اولادم تربیت بگیره. مثلا بچه فلانی اینی رقم بود، با اینه قدر دروغ گفتن اینی رقم شد. و بعض داستان های قصه های واقعیت های زندگی که سابق چی رقم یک زندگی بوده و چی رقم مردم گزاره میکرده یا مثلا تکنولوژی چقدر پیشرفت نکرده بوده در اون زمان، این قصه را میکرده. چون طفل اگر قصه کنی بهتر یاد میگیره. مثل از اینکه کتاب تصویر داره، بیشتر از خود متن کتاب کنه به تصویر بیشتر دقت میکنه و قصه ای که میایه برشان میکنم. باز گاهی وقتا میترسن، بخصوص که برقا نباشد سرزینشان تاثیر میکنه، تا دالیز هم گاهی وقت برامده نمیتونم نسترس. یعنی قصه که میکنیم اتو کوشش میکنم که قصه کنم که اونا تربیه ازی بیاموزه، که اگه طفل مستقیما سر خودش گپ بزنی باز شاید سرش بد بخوره یا دالت از نظر روانشناسی طفل دالت رشد که باشه، دالت جوانی که برسه روش زیادتر می باشه و او خاطر گاهی وقت سرشان بد می خوره.
آلبرت اینشتاین می گوید اگر می خواهید که اطفالتان هوشیار باراید، قصه برایش بخوانید، و اگر می خواهید بسیار هوشیار باشد، بسیار قصه بگویید، به خاطر که اطفال به قصه گفتن و شنیدن آن علاقه دارند. عزیز آسوده، نویسنده افغان که در مورد ادبیات کودک نیز کتاب نوشته است، می گوید با وجود که قصه گفتن به اطفال فواید زیاد و خلاقانه ای را ایجاد می کند، اما با راهیابی اینترنت و کامپیوتر به خانواده ها و سرگرم شدن بچه ها با اینترنت و تلویزیون، قصه گویی در بین خانواده ها از بین رفته است.
قصه خوانی برای کودک ها از چندین جهت قابل تأمل است. اولی که کودک ها جهان دیروز را که چه قسم تکامل کرده ایره نمی فهمند و زندگی را و مظاهر زندگی را، پیشینه تمام رویدادهایی که دور پیششان اتفاق افتاده، علل و عواملش نمی فهمند و همونطور نسبت به حقیقت جهان، فرهنگ و انسان و طبیعت آگاهی کامل ندارند. قصه ها در درون خود این مسائل مطرح می داشته باشد و سبب از این میشه که برای کودک ها زندگی را نشان بده و از حقیقت جهان و انسان مسائلی را برشون تشریح میکنه. و همون چیزها یکی از سواید دیگه شکل نگفته نمونه، یعنی در خواندن و نوشتن برای شاگردا، برای کودکا و برای اطفال این کمک میکرد. اینا سواد خواندن پیدا میکردن، سواد نوشتن پیدا میکردن.
اگرچه هنوز کتاب‌های درسی به صورت کامل متناسب با توانایی‌ها و خصوصیات ذهنی کودکان تدوین نشده است، اما آموزشگران جدید نسبت به نقش قصه در پرورش جسمی و روانی و ذهنی کودکان تاکید بسیار دارند و جامعه هم تا حدود زیادی این تغییرات را پذیرفته است. دنیا جهان متعلم صنف دوم مکتب بین المللی افغانستان که علاقه زیاد به قصه دارد میگوید کدام نوع قصه ها را بیشتر دوست دارد.
مرا بسیار خوش میآید قصه خنددار بسیار خوش میآید. یک قصه است که سه بچه است که کنا دیر میکنند و مادرش میره به سر بام صداشون. قصه هایی که مادرم برم گفته قصه بابا خارکش، بزک چینی و قصه شیر پلنگ. وقتای خواب و چاشتو میایم از مکتب برم قصه میکنند. در مکتبم استاد قرآن کریم ما برم قصه میکنند.
باید گفت هنگام قصه گفتن صدای شما باید بتواند نوعی از احساسات درست همانند چیزی که در قصه ذکر شده را نشان بدهد. صدای خود و لحن و گام آن را بر اساس نیاز کودک تغییر دهید. ممنون مقصودی استاد فاکولته هنرهای پوهنتون کابل که یکی از هنرپیشه‌های افغان است در مورد شیوه بیان قصه گفتن برای اطفال را چنین اشاره نموده و نکته را به گونه تمثیل بیان می کند.
طفل یا کسی که واقعاً پسفردا رئیس مجتمع ماست، بناً بخاطر ازی که این طفل زشت نشه، تندخو نشه، منفی باف نشه و ماجراجو نشه، بیاین که ما شما از لای قصه ها با آهنگ کلام، با موسیقی کلام، او کلماتی که واقعاً نوازشگر روح انسانی است، ما باید مفاهیم جدی زندگی رو برشان ارضا بکنیم. بناً قصه ها، داستان ها، اشعار، موسیقی، حتی یک مادر اگر طفلکش دوار امروز نمیخوره برزی که دیروز خورد سخت تلخ بود و دیگه نمیخوره، پس این مادر بزنش؟ نه. دو بزنش؟ نه. چی میکنه مادر؟ بگه بچه گکم و نازنینم این دوار امروز بسیار شیرین است، بچه گکم که بخوره توکش میشینه. اگر نه به کاکایت میتونم این به کاکاش بهش بگه میگه نه 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 میخوره. پس بیاین نازنینا که بر زندگی و ادامه زندگی ما به فلسفه زندگی بفهمیم که این بدون موسیقی کلام نمیشه.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات شماری از مردم را راجع به قصه گویی برای اطفال میشنویم.
اسم ما لیلی ماست، از خود کابل هستم. قصه گفتن خب به نظر خودم که به اولاد بسیار خوب است. مادر که بر اولاد خود قصه میکنه، قصه میگه، محبتش بیشتر میشه. اولادش اگه گوشه نشین هم باشه، وقتی که با این قصه کنه بسیار از این بهره خوب میگیره.
اسم حزب الله از باشنده اصلی ولایت لوگر. قصه گفتن که از عمل خوب است که به اطفال یک وقت داده شود که با منبع وقت زمان و موچی یک قصه برش کنه که شوق علاقش به پیدا شود، به مکتب شوق علاقه زیاد شود.
اسم ما هلال است. معمال خوب است قصه مثبت باشه به اطفال که اطفال در سر روحیشان هم تاثیر کنه و اکثریت اطفال خوش دارن که قصه را بشنن، مگر مادرها یا کلانای فامیل یگان تایشید. اگر اطفال بخواییم که برشه قصه کنی کم حوصله میشه.
شنوندای عزیز، ادبیات کودکان شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستان است. ادبیات کودکان عبارت است از تلاش هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه مناسب و در خور فهم او. به ارتباط موضوع قصه گفتن به کودکان، همکارم مهری انوری مصاحبه‌ای را با استاد نرگس مومند حسن زی انجام داده است که می‌شنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که قصه گفتن بر اطفال چی تأثیرات داره بالای اطفال؟
قصه گفتن بر اطفال قدر ارزش داره، قدر که به مو شکلی که ما می‌خوایم متوسط قصه او را پرورش داده می‌تونیم، چون که در قصه او ذهنیتی که ما با طفل خود می‌تیم و چیزایی را که ما با طفل خود می‌گیم او یک تأثیر مستقیم در سر ذهنیت اطفال ما.
کدام قصه بر اطفال باید گفته شود که بتونه اونا امور درک کنن؟
ما 4 دوره اطفال داریم، اما قصه هایی را که ما بر اطفال هم میگیم باید نظر به ما 4 دوره گفته شد. مثلا ما در دوره اول نمیتونیم بر اطفال در قصه اخلاق جا به جا بکنیم. ما باید در دوره اول به اطفال چیزی را برش پیغام به یعنی هر قصه از خود یک پیغام میداشته باشه. ما باید تو پیغام به شکل به طفل ارائه بکنیم که او برابر به سویه طفل باشه. وضعیتا ما باید کوشش کنیم که در قصه های خود نقاط مثبت برش جا به جا بکنیم.
بعضی خانواده ها هستن مثلا اینا نمیتونن که بر اطفال خود قصه بگوین. میشه که بگوین که چی را
راهکارهایی دارن که باید انجام بدن تا که اینا هم اطفالشان بیاموزن؟
خب این کارا نمیتونیم فقط ما اطفال بیاریم به جامعه تقدیم کنیم، خلاص ما باید عملا در این سمت برای اطفال کار بکنیم، روش عملی کار بکنیم. قصه چیزی است، او یک ذریعه است که ما توسط همین قصه ها ما اطفال خود را جور کنم میتونیم، شخصیت او را ساخته میتونیم برای این
در قصه گفتن چی نکات باید مراعات کنن برای اطفال مخصوصا؟
تا حد امکان ما باید نقاط مثبت، یک ذهنیت مثبت به اطفال بدیم. قصه های نباشه که طفل مجبور شوه که چیزی را که مثلا ما بهش میگیم فلانی را کشت یا تو کرد یا کارهای غلط کرد یا جنگ کرد، این مفکوره ما نمیتونیم به اطفال به اون قصه ها بگیم، برشان پیغام بدیم.
استاد محترم یک جهان از شما تشکر.
شنونده های عزیز، ادبیات کودک و ویژه در زمینه های زبان آموزی و آموختن کلمات تازه به کودکان نقش قاطعی دارد. با امید آن که اطفالتان را با قصه و افسانه و خواندن کتاب‌های آموزشی پرورش بدهید، درب این آشیانه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.